پسندیده شد.
تبرک. از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اگر علاقمند به شرکت در برنامه زنده چهارباغ هستید، از همکنون همکاران ما در واحد ارتباطات آماده هستند صدای گرم و صمیمانه شما رو ضبط کنند که انشالله در طول برنامه پخش بشه. من تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض می کنم: 220-485 و 220-588-20. تماس بگیرید، ابیاتی رو انتخاب کنید از اشعار شعرای پارسیگو، برای برنامه زنده چهارباغ بخونید که انشالله بعد از ساعت 24 با این برنامه در خدمتتون باشیم. در این فرصت دعوت میکنم به مدت 11 دقیقه شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
من 8 سال رو بودیم.
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان، دونستن این خاطرات، شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که امروز میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایقی دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم سبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
همین چند روز پیش من توی خیابون شریعتی بسیج اونجا مراسم بوده، من صحبت میکردم، گفتم به اونو که بچه الان از من میپرسن به نظر شما بچه های حالا باید چیکار کنن که مثل بچه های زمان انقلاب و جنگ بشن. من میگم که اون موقع یه زمیر خالی ما داشتیم، امام با کلامشون، پیامشون و گفتار و کردار و عملشون یکی پر کردن ما رو، یعنی واقعا این تلنگر رو به ما زدن که واقعا هرچی که داره میگه انجام میده، عمل میکنه. از شروعش مثلا حالا اگه به بحث شهادت باشه، بچه خودش شهادت، بحث سختی و ناراحتی آوارگی آی باشه که خودش داره میکشه، به حجت اینا انگیزه بود، اینا در ما ایجاد خواستن یه همچی مثلا رهبری رو کرده بود. و که و ما هرچی اون امام میگفت، من یادم برادر من دانشگاه شیراز درس میخوند، امشب اعلامیه امام اومد بود، فردا ظهر اومد بود تهران که امام فرمود گفت چیکار کن چیکار کن. یعنی اینقدر امام حرفش و کلامش با کردارش یکی بود، ما همونه میخواستیم بشیم.
میدونم بعد موقعی برای قصه شنیدنه، ولی من میخوام براتون یه قصه بگم. وقت زیادی ازتون نمیگیرم. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنیم، ما خمار جشنیم، به در سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ خون. قرعه به نام جوان افتاد.
تو اندیمشک بودم، بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک بودم، دیدم خانومی به نام مثلا بهش میگفتن خوزستانی، میدونم به اسم پسر و مادرشون رو صدا بله. میکنن. چه کارایی میکردیم بیمارستان؟
ننه غلام چی شده بود؟
ننه غلام
دوستان ننه غلام
بله اون اومده بود اونجا، ما رخش و خونه داشت بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک،
بله
بیمارستان سپاه.
خب
من به عنوان پرستار در رخشورخونه کار میکردم، رخشورخونه رو افتتاح کردم، رخشورخونه رو دایر کردم، رخشورخونه رو نگه داشتم. چرا؟ ما تمام بیمارستان های خط مقدم که وقتی اونجا عملیات میشد، مجروحا رو که خیلی دیگه اورژانسی بودن میبردن اتاقا، لباس ها اونجا رو میآوردن، گونی گونی لباس با وانت میآوردن بیمارستان، چون خط مقدم چیز فکه و اینا نزدیک به بیمارستان شهید کلانتری بود میآوردن اونجا. حالا که میگم نزدیک، مثلا 7 ساعت تو راه بودن، نه که اینجوری خیلی بله، نزدیک بله. بود میآوردن اونجا. بعد خانمای مثل ننه غلام، چند 7 8 از خانمای دس بود که همسراشون تو خط مقدم بودن، پسراشون شوهراشون، خب اونا می اومدن اونجا کمک میکردن، کار میگن، رخشورخونه لباس رو میشستن. حالا لباسایی که ما میتکوندیم که اینا بذاریم توی وان بزرگ که بخیسونیم خوناشون رو برداریم بعد بشورن با عادت. بعد ننه غلام یکی از خانمای اندیمش بود که اونم می اومد اونجا رخشورخونه کار میکرده. توی انیمش یه خونه محقر کوچیک، حالا حالا محقر میگم یعنی کوچیک بودنش.
این ماجرایی که دارین تعریف میکنین مال چه سالیه دقیقا؟
سال 62.
62
بله. عملیات والفجر مقدماتی، والفجر یک، این اتفاقا اونجا افتاده.
بله.
ننه غلام شوهرش مریض بود، کویت میرفت اونجا کارگری میکرد، مثلا 2 ماه 5 ماه 6 ماه یه بار میومد، یه خورده خاربار چیز میزه میومد. بعد اون بیچاره خود ننه غلام یه خونه ها کار میکرد. بعدا ما دیدیم که دیگه، یعنی پی بردیم به این که چقدر این نیازمند و چیزه، ما با دفتر بیمارستان صحبت کردیم که مثلا یه مقرری، حالا تا زمانی که این اینجا میاد، اون موقع حقوق ما مگه چقدر؟ ما حقوق ما 2000 تومن، 2200 تومن حقوق میگرفتیم سال 62. بعد ننه غلام آورد اونجا، ماهی 1000 تومن بهش حقوق میداده، اونم اونجا بود، خیلی هم حالا خدا شاکر بود اینا. بعد غلامش 16 یا 17 سالش بود، رفته بود خط مقدم. ننه غلام سختی کشیده یه روزگار بود، پیر روزگار شده بود دیگه اینا. بجد ننه غلام پسرش رفته، غلامش رفته، یه دونه همین یه پسر داشت و 4 تا دختر، رفته بود جبهه، رفته خط مقدم.
پسر 15 16 ساله.
بله. ننه غلام خب
خط مقدم بوده چی کار میکردم؟
بله رفته بود خط مقدم، بالاخره حالا اونجا توپخونه کار میکردم، کارهای کمکی اونجا رو انجام میدادن. حالا هم وقتی که ما توی فیلم ها میبینیم، فیلم های واقعی جبهه میبینیم که مثلا بچه های 16 ساله 18 ساله کارهای
خیلی هاشون انقدر علاقه مند بودن برن.
بله هم علاقه ایناست که اینا رو میکشید میبود دیگه. نمونش همین آقای تهانیان که مال اردستان اصفهان بوده که اون کتاب سرباز کوچک امام کتابو نوشته.
بله.
اون خاطراتشو میخونی میبینی که این بسیج تو بسیج اردستان کار میکرده، مثلا عضوگیری میکرده، کارهای نیروی انسانی رو انجام میداد و اینا. بعد دیگه رفته شناسنامه‌شو چیز کرده. با این حال اون آقایی که اونجا مسئول بود اینو میشناخت و اینا، دو بار سه بار از ماشین اینو پیاده کرد آورد پایین. بعد وقتی رسیدن اهواز دیدن که این تو ماشین لابلای این جریان
خب پس غلام احتمالاً بله غلام ننه غلام هم احتمالاً همین جوری رفته
احتمال...
بوده.
حالا غلام بالاخره 15-16 ساله بود و رفته بوده.
بله.
غلام مامانش شاید اول مخالف بود، ولی خب دید همه میرن گفت دیگه به خدا سپردیم و برن دیگه.
آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روبه آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
لحظه های خوبی براتون آرزومندیم از پخش رادیو فرهنگ، بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید به مدت حدود 13 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در مرور شنیدنی های تاریخ از رخدادهای منجر به انقلاب اسلامی سال 57 به دیماه سال 57 رسیدیم. در این برنامه حوادث تاریخی در دو دهه پایانی دیماه را مرور میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. در دیماه سال 57 سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک در سراشیبی محسوسی قرار گرفته بود. در این دوره زمانی تهدیدها علیه دستگاه امنیتی به حدی شدت گرفت که ساواک در بخشنامه‌ای از شعب گوناگون خود خواست ساختمان‌های ساواک را تخلیه کنند، به پادگان‌ها بروند و در صورت لزوم اسناد و مدارک را امحا کنند. این جا به جایی در برخی از شهرهای کوچک و بزرگ رخ داد و بر سردر ساختمان‌های ساواک تابلوهای دیگری نصب شد. چون این واکنش‌هایی به طور طبیعی از فعالیت‌های ساواک کاست و به تبع آن جمع‌آوری اخبار و اطلاعات نیز افت محسوسی پیدا کرد. عامل دیگری که سبب عقب نشینی بیشتر ساواک شد افشای اسامی اعضای بلندپایه آن و توزیع آن در میان مردم بود. این اطلاعات که شامل فهرست‌های بلند و بالایی از نام و نشانی وابستگان به ساواک بود نمی‌توانست از طریقی غیر از درون ساواک برملا شود و به اطلاع مردم برسد. علت این کار معلوم نیست، اما در فضای ملتهبی که جان و مال آنان در تهدید قرار گرفته بود انتشار چنین اعلان‌هایی چاره‌ای جز عقب نشینی برای ساواک نمی‌گذاشت. از سوی دیگر شاپور بختیار در شعارهای ابتدایی خود به هنگام تصدی پست نخست وزیری از محدود شدن فعالیت‌های ساواک خبر داد. در این دوره خانه، اموال و جان نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی تهدید شد. تشویق به این تعرضات و اقدامات خواست رهبران نهضت نبود و احتمال وجود توطئه‌ای به ویژه برای ایجاد شکاف بیش از پیش بین مردم و ارتش می‌رفت. آیت الله طالقانی با صدور اعلامیه‌ای از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و از تعرض به جان و مال کسانی که متهم به عضو نیروهای نظامی و انتظامی هستند بپرهیزند. خبرها که به امام رسید، ایشان هم در 19 دی خطاب به مردم اطلاعیه‌ای دادند و در آن یادآور شدند جان و مال مردم در آیین اسلام حرمت دارد و نمیتوان بدون حکم محکمه متعرض آنها شد. به این ترتیب توطئه‌ای که احتمال می‌رفت با هیزم حکومت شعله ور شود رو به سردی گرایید. علنی شدن نخست وزیری شاپور بختیار مخالفت‌ها و شعارها سمت و سوی تازه‌ای گرفت. از دیگر سو رایزنی‌ها برای به قدرت نشاندن بختیار نیز آغاز شد. بختیار از همان ابتدا با تهدید و ارعاب وارد صحنه سیاسی شد. او موضوع کودتا را پیش کشید و ماندگاری خود را با آن مربوط دانست و به نحوی ابراز عقیده کرد که اگر بنابر رفتن او باشد امکان کودتا منتفی نخواهد بود. البته او بی‌جهت تهدید نمی‌کرد، چرا که در 14 دیما ژنرال هایزر وارد ایران شد. به نوشته منابع معتبر او دو مأموریت داشت: جلب حمایت ارتش از نخست وزیری بختیار، راه اندازی کودتا در صورت عدم موفقیت به این کار.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
شهرهای ایران در این دوره نیز شاهد تظاهرات و جانبازی‌های مردم بود. روز 11 دی شهر قزوین آماج تهاجم نظامیان قرار گرفت. تصویری که فرماندار قزوین از این حادثه داد چنین بود: قزوین میدان تاخت و تاز ماموران لشکر شده. در 12 دی ماه حداقل 7 تن در گالیکش از توابع گنبد به شهادت رسیدند. 14 دی عده‌ای از مردم لار به خاک و خون کشیده شدند. 17 دی در کنگاور عده‌ای شهید و مجروح گشتند و با این حال از حدت و التهاب مردم در براندازی حکومت کاسته نشد. در این دوره اعتصاب 62 روزه مطبوعات در 16 دی ماه به پایان رسید. روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان در این روز منتشر شدند، اما روزنامه رستاخیز که در 14 آبان به جمع اعتصابیون پیوسته بود از انتشار دوباره خودداری کرد. روز 18 دی روز عزای عمومی بود. امام از مردم خواست که در پاسداشت شهدای شهرهایی چون قزوین، مشهد، کرمانشاه چنین مراسمی داشته باشند. تظاهرات آن روز که سراسر کشور را در بر گرفته بود در اسناد منعکس است. امام در همین پیام از مردم خواستند وزرای دولت غیرقانونی بختیار را به وزارتخانه‌ها راه ندهند، مالیات پرداخت نکنند و به اعتصابیون بی‌بضاعت یاری رسانند. اعلام تشکیل شورای انقلاب توسط امام خمینی در 22 دی ماه 57 دولت بختیار و حامیان غربی آن را با پدیده سیاسی تازه‌ای روبرو کرد. در این میان آغاز مخالفت‌های علنی ارتش به پیچیدگی بحرانی که دامنگیر حکومت شده بود افزود. نیروی هوایی و هوانیروز نخستین پرده‌های مخالفت را بالا زدند. پایگاه‌های نیروی هوایی همچون پایگاه شاهرخی و وحدتی مرکز اعتصابات و اعتراض‌ها شده بود. نظامیان آشکارا در محوطه پایگاه‌ها تظاهرات می‌کردند و یا برای راهپیمایی به خیابان‌ها می‌رفتند و در میان مردم و همگام با آنها با لباس نظامی حاضر می‌شدند. خروج شاه از ایران در 26 دی ماه به وقوع این رخدادها دامن زده بود. شادمانی آن روز مردم ایران توصیف ناپذیر است. این شادمانی حتی به درون صفوف نظامیان رسوخ کرد، به طوری که حکومت مجبور به دستگیری گروهی از افراد نیروی هوایی شد. البته رفتن شاه حادثه تلخی را در اهواز موجب شد و آن طغیان بخشی از ارتش بود. عامل تحریک نظامیان در اهواز استاندار خوزستان بود. او در پادگان ارتش سخنرانی کرد و به دنبال آن گروهی از نظامیان با ادوات جنگی به شهر ریختند و جنایاتی مرتکب شدند که بعدها به چهارشنبه سیاه معروف شد. اربعین سال 57 برابر با 29 دی ماه بود. راهپیمایی آن روز پس از راهپیمایی های تاسوعا و عاشورا که با تدارک روحانیان شکل گرفت، یکی از ضربه های کاری بر پیکر رژیم پهلوی بود. از فردای اربعین با حمایت دولت، نیروهای مسلح و دستگاه نیمه جان امنیتی و چماقداران ظاهر شدند و از مردم زهر چشم گرفتند. پس از خروج شاه، امام مترصد بازگشت به ایران بودند. این تصمیم در چهارم بهمن ماه علنی شد و ایشان اعلام کردند که ششم بهمن ماه در ایران خواهند بود. پخش شدن این خبر جوش و خروشی در میان مردم افکند و تدارک وسیعی برای استقبال از ایشان شکل گرفت. گروه های زیادی از شهرستان ها عازم تهران شدند. بختیار که در برابر این خبر منفعل شده بود، چاره ای جز بستن فرودگاه مهرآباد نیافت. پیش از این کارکنان هواپیمایی ملی ایران یک فروند هواپیما را برای پرواز به سوی پاریس و بازگرداندن امام آماده کرده، نام آن را پرواز انقلاب نهاده بودند. با بسته شدن فرودگاه ها و از کار انداختن پرواز انقلاب، بازگشت امام به تأخیر افتاد. امام خمینی در پیامی به ملت ایران گفتند چند روز دیگر به ایران می آیم و چون سربازی در کنار شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد تا پیروزی نهایی ادامه خواهم داد. بسیار از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چم، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ.